رادیو یو تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلای او لوستلای شي.
در خط چنگ گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای امریکا. باشندگان محل میگویند که تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیشتر از آماری است که طالبان ارائه کردند. در این حال امریکا میگوید که در حال بسیج کمک‌ها از طریق نهادهای همکار این کشور برای آسیب دیدگان در سیلاب‌ها در افغانستان است. وزیر خارجه آمریکا در تندترین انتقاد علنی از حمله اسرائیل بر باریکه غزه میگوید که روش‌های جنگی اسرائیل منجر به کشتار غیرنظامیان شده و نتوانسته است تا رهبران و جنگجویان حماس را از بین ببرد. و با آغاز مرحله چهارم انتخابات در هند، رای دهندگان در منطقه کشمیر تحت کنترل هند به پای صندوق‌های رای رفتند. احزاب مخالف حزب حاکم را به آزار و اذیت حامیانشان متهم می‌کنند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 13 ماه اپریل سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز و نشمیر سطل نیونوز بی هستم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنم. باشندگان محل میگویند که تعداد تلفات ناشی از سیلاب‌ها در بغلان بیشتر از تعدادی است که تا کنون توسط حکومت طالبان تایید شده است. شرح اوضاع در محل را از یک باشنده محل خواهیم داشت و تحلیل چگونگی رسیدگی به این فاجعه طبیعی توسط مقامات موضوع صحبت ما با آقای نجیب الله سدید خواهد بود. و در واشنگتن برای اولین بار وزیر خارجه ایالات متحده با لحن شدید از نوعیت تهاجم نظامی اسرائیل بر حماس انتقاد کرده است. جزئیات این واکنش و دیگر تحولات شرق میانه را از همکارم سید عزیز و رحمان مشنوید. با ما باشید. برخی از فعالین مدنی و متخصصین امور محیط زیست میگویند که رقم تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیشتر از رقمی است که طالبان ارائه دادند، در حالی که تلاش‌ها برای رساندن کمک‌های حیاتی و سیلاب‌زدگان آغاز شده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت دیگر شمال شرق شمال و البته شرق افغانستان خبر دادند. محمد احمدی جزئیات تازه‌ترین معلومات و جزئیات را از سیلاب‌های اخیر در افغانستان در این گزارش گردم جمع کرده که توجه شما را بدان مبذول می‌دارم.
سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان با نشر گزارشی گفته است که بیش از 300 هزار کودک در 5 ولسوالی بغلان در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها متضرر شدند. این سازمان به نقل از مقامات محلی گزارش داده است که حداقل 200 نفر به شمول کودکان در اثر سیلاب‌ها در ولایت بغلان جان باختند و تعداد بیشتری زخمی شدند. غلام حسین باشنده ولسوالی برکه ولایت بغلان محصولات زراعتی خود را در پی جاری شدن سیلاب‌های اخیر از دست داده است.
دیگه نمی زمینای ما سرمی جه این داشتیم می کل زمین و زراعت و این گوه همه شمینو از ماست نکلش تخریب شده از بین رفته دیگه که اجره امکان و جور کردن و نجار نیست که چی رقم بکنی چی حال بکنی اینه گندم از سرمی جه این رقم گندم داشتیم می جه کلش همی رقم برده ده در بدل از رو ببینیم اگر جواری کده تانستیم اگر نتانستیم دیگه کار خوب همه سنگ و چوب است سنگ ها و چوب است دیده رو دیگه نجات نداره که را بکشیم ما.
جاری شدن سیلاب ها در 3 روز اخیر در 5 ولایت افغانستان تلفات و خسارات سنگین مالی را در حال به بار آورده که حکومت طالبان تا اکنون تعداد دقیق تلفات و خسارات ناشی از این سیلاب ها را ارائه نکرده است. حکومت طالبان آمار قربانیان سیلاب های ولایت بغلان را 315 کشته و 1630 زخمی بیان کرده و گفته است که در این سیلاب ها 2665 منزل مسکونی نیز ویران شده است. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در سفرش به بغلان تأکید کرده است که میزان خسارات بلند بوده است. عبدالله میاخل یک فعال مدنی به صدای آمریکا نیز روز یکشنبه گفت که رقم تلفات و خسارات به مراتب بیشتر از ارقامی است که ارائه شده است.
به حد لوړ دی، یعنی دوه چنده درې چنده کم څه چې WHO ویلی دی. زنه پیغام والی طالبان په لوی لاس په دغه حالاتو کې چې الته باید نړیوال مرستې وکړي یا د نړیوال لخوا هڅه وشي چې نور کومکونه وشي دوی په لوی لاس واړي.
در همین حال دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که 14 تیم مشترک ارزیابی برای بررسی مناطق سیلاب زده و رسیدگی به سیلاب زدگان در شمال افغانستان موظف شدند که شامل 9 تیم در بغلان، 3 تیم در تخار و 2 تیم دیگر در بدخشان است. اوچا همچنان گزارش داده است که خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های ملکی و زمین‌های زراعتی نیز وارد شده است. برنامه جهانی غذا نیز توزیع کمک‌ها را به سیلاب زدگان در افغانستان آغاز کرده و تأکید کرده است که نجات یافتگان سیلاب‌ها بدون سرپناه و بدون غذا هستند. در همین حال تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان با نشر پیامی در ایکس از بسیج کمک‌های اضطراری خبر داده است. سفارت ایران نیز در کابل از آمادگی ایران برای امداد رسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر خبر داده است. تلاش برای رساندن کمک‌های حیاتی به سیلاب زدگان در حالی در افغانستان آغاز شده است که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در اثر بلند رفتن سطح آب در حوزه‌های آبی افغانستان در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کابل، لوگر، میدانوردک، کنر و لغمان نیز هشدار داده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
سازمان حمایت از کودکان تعداد آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در افغانستان را تا 600 هزار تن ذکر کرده است که بیش از نیمی از آن کودکان هستند. آیا با طرح و واکنش مقامات زیربط می شد مانع وقوع تلفات گسترده در این سیلاب های ناشی از واقعه طبیعی شد؟ معلومات این مورد را از آقای نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست مشتهیم که از آلمان با ما هستند. آقای سدید سلام و سپاس از وقتتان. به نظر شما یا پیش بینی و هشدار به وقت از سوی مقامات حکومت طالبان و مردمی که در مسیر سیلاب ها در ولایت بغلان و غور و دیگر نقاط قرار دارند میتونه که جان مردم را به وقت از این واقعه نجات بده؟
تشکر خانم رزمی، من سلام خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان گرامی عرض می‌دارم. ببینین بحث پیش بینی و بحث اطلاع رسانی یک بحث بسیار مهم است، بخصوص بخاطر از اینکه شما میتونید با پیشگویی‌های دقیق و با جزئیات بیشتر مردم آگاه بسازیم و وقت مردم در حالت آماده باش و آگاهی کامل قرار داشته باشند، نجات و فرار از چنین حادثه‌های طبیعی بسیار زیاد آسان تر میشه. پیش‌بینی‌های جهانی از قبل موجود بود که شمال افغانستان شاید بارندگی ها خواهد باشد، اما دولت افغانستان چی دولت فعلی چی سابقه دست فران نقشه های معلومات را که به دسترس رسانه ها و از طریق رسانه های اجتماعی به نشر می‌سپارند بسیار کلی است. مثلا اینا در نقشه ها نشان میتن که چندین ولایت شاید سیلاب باشه در یک هفته آینده، اما شما به معلومات دقیق تر نیاز دارین. این معلومات باید به سطح ولسوالی ها و قریه ها باشه و نشان بده که کدام ساعت در معرض خطر هستن و از کدام ساعت روز تا کدام ساعت روز دقیقا ساعت معروض به خطر هستن. چنین معلومات متاسفانه در افغانستان موجود نیست، بخصوص معلوماتی که در دیگر دنیا معلومات ریال تایم یا معلوماتی است که در بین 5 تا 15 دقیقه این معلومات روز میگردن و با مردم شریک میگردن، چون این معلومات در افغانستان متاسفانه وجود نداره. بحث دوم بحث رسیدن این معلومات به مردم است. مردم در قرا و قصبات دوردست افغانستان دسترسی به رسانه ها محدود، دسترسی محدود دارند. رسانه های اجتماعی، اینترنت و برق بسیار محدود است. بنابراین در اینجا اگر این معلومات نشرم شوند به مردمی که واقعا متضرر میشن، به اون مردم معلومات کمتر میرسن. در اینجا من بسیار معقول میدارم که نقش منابر مساجد در اینجا برجسته ساخته شود و این معلومات که ادارات افغانستان یا ادارات بین‌المللی به نشر میسپارند، این باید از طریق منابر مساجد افغانستان به مردم افغانستان شریک ساخته شود.
بله، خب پیامد این سیلاب ها که آلوده شدن ذخایر آب، بروز امراض ساری مثل سالات و کلورا و غیره است، تا چقدر میتونه که حتی تعدادی تلفات را بیشتر بسازه؟ توصیه شما به مردم چیست؟
دقیقاً ببینید بعد از اینکه 72 ساعت از حالت اضطرار یا از فاز اضطرار میگذره، بعد مهم است که به مسائل بعد از سیلاب با عواقبش آدم یا مردم منطقه متوجه باشن. بحث آلوده شدن آب چاه‌ها، آب کاریزها، آب رودخانه‌ها تمامشون آلوده میشن. حتی از سبزیجات و فراورده های زراعتی منطقه که با تماس با آب سیلابی باشند میتونن آلوده شوند. چیزی که مهم است این است که اگر با آب بوتلی در منطقه دسترسی وجود نداره، آبی که استفاده میکنن اول جوشانیده شود، بعد از جوش دادن این آب میتونه اگر باکتری هایش از بین بره و از این آب استفاده کنن. موضوع مهم دیگه این است که چون در این منطقه تمام خانه ها در مثل باقی افغانستان از گل ساخته شده و تعداد از این خانه ها بسیار توسط آب ضعیف ساخته شده، بنابراین مهم است که مردم وقتی به خانه های برمیگردن هم وقت برمیگردن که آفتاب چند روز تمام از این خانه ها رو دوباره بخشکانه و هیچ چگونه نمی در
بله.
نباشد، چون احتمال لغزش خانه ها موجود است هنوز.
بله، خب 4 روز از آغاز سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان میگذره، واکنش حکومت طالبان را بر رسیدگی به وضعیت در منطقه چطور ارزیابی میکنه؟
ببینید افغانستان در کل صرف نظر از حکومت ها یک کشور است که راه های مواصلاتی و قریه ها و قصبه ها بسیار محدود است و واضح است که در طی 2 سال ظرفیت ادارات پاسخدهی و حوادث هم پایین آمده و ما میفهمیم که تیمای رضاکار هم بسیار زیاد، خصوصا بحث داوطلب بودن و رضاکار بودن در افغانستان بسیار ضعیف است. از این خاطر شما تا وقتی به محل حادثه خودم میرسانید و کمک های اولیه را میرسانید به مردم، بسیار وقت میگیره برای شما و از این خاطر است که 72 ساعت اول بسیار مهم است که مردم به مردم رسیدگی صورت بگیرد، جان مردم نجات داده شود. و این را ما میبینیم که تلفات بلندی را نشان میده که ما متاسفانه در کل افغانستان با ظرفیت پایین تیم های نجات و رضاکار تلفات بسیار زیاد بلند بوده تا فعلا.
بله، ممنون و تشکر از شما آقای صدیق که برداشت خود را در مورد وضعیت سیلاب زده ها در افغانستان با بیننده ها در میان گذاشتید. موفق باشین، تشکر. وزیر خارجه ایالات متحده از نوعیت عملیات نظامی اسرائیل بر حماس انتقاد کرده است. این خبر و دیگر خبرهایی از جهان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده خواهید کرد. با ما باشید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که روش جنگ اسرائیل در غزه منجر به کشتار غیر نظامیان بیگناه شده و نتوانسته است که رهبران و جنگجویان گروه حماس را از بین ببرد. بعد از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس، این شدیدترین انتقاد علنی حکومت ایالات متحده از اسرائیل است. در این حال جک سالوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده از تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر توقف ارسال برخی از تسلیحات نظامی سنگین به اسرائیل دفاع کرده است. جزئیات بیشتری موضوع را همکارم سید عزیز الرحمن از مقابل قصر سفید با شما در میان میگذاره. آقای عزیز، چه نکات دیگه در سخنان بلینکن شامل بود و واکنش اسرائیل به این گفته های وزیر خارجه امریکا چیست؟
خب علاوه بر نکاتی که شما اشاره کردین، آنتونی بلینکن بار دیگر نگرانی واشنگتن مبنی بر راه اندازی یک عملیات زمینی تمام عیار در رفح را ابراز کرده و گفته است که چنین یک عملیات میتونه که دستاوردهای داشته باشه، لیکن این هم امکان پذیر است که برای غیر نظامیان یک آسیب بزرگ را برساند. همچنان آنتونی بلینکن گفته است که واشنگتن و کشورهای عربی در مورد آینده غزه برنامه های معتبری را پیشنهاد و ارائه کرده، لیکن از جانب اسرائیل چنین یک کار صورت نگرفته که به گفته آنتونی بلینکن اسرائیل نیز باید چنین یک کار را انجام بده. و آنتونی بلینکن در مورد روش جنگی اسرائیل گفته است که اسرائیل چنین یک روش را اختیار کرده که باعث از این شده تا اسرائیل را در یک مسیر قرار بده که ممکن یک شورشگری دوامدار برش به میراث از جانب حماس باقی بمانه و اگر میدان را رها کنه ممکن که یک خلا به وجود بیاید و این خلا دوباره از طرف حماس پر شود. آنتونی بلینکن این سخنان را در 2 مصاحبه جداگانه با 2 تلویزیون آمریکایی ابراز کرده و این در حالی سخنان را ابراز کرده که هفته گذشته واشنگتن اعلام کرد که ارسال حدود 3500 بم سنگین وزن به اسرائیل را به دلیل نگرانی ها در رفح توقف داده و رئیس جمهور جو بایدن نیز گفت تسلیحات را به اسرائیل نمی دهد که از او تسلیحات در رفح استفاده شود. و یک روز قبل جک سولیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بایدن از تصمیم آقای بایدن دفاع کرد.
اول اینکه 1 میلیون نفر به دلیل یک سلسله عملیات نظامی در دیگر بخش‌های غزه بر رفتن به آنجا یعنی رفح مجبور شدند که میزان تلفات غیر نظامیان میتواند چشمگیر باشد. اسرائیل ممکن بتواند که برخی از جنگجویان حماس را از بین ببرد، ولی بسیاری از اعضای حماس در میان مردم مدغم خواهد شد، زیرا آنان تروریست هستند. آنان جنگجویان منظمی که ما تصور یک اردو را میکنیم نیستند. با در نظر داشت همین موضوع، او یعنی رئیس جمهور بایدن نمیخواهد تا از تسلیحات آمریکایی در چنین عملیات کار گرفته شود، و این معنی نیست که او اسرائیل را ترک میکند یا سلاح را بر آنان قطع میکند. جو بایدن بر روی یک عملیات مشخص متمرکز بود که به باور او موفق به شکست حماس نخواهد شد و منجر به آسیب شدید خواهد شد.
همزمان با این موضع‌گیری واشنگتن، جک سولیوان روز گذشته با همتای اسرائیلی خود صحبت کرده بود و انتونی بلینکن با وزیر دفاع اسرائیل صحبت تلفنی داشته و در این صحبت هر دو مقام بار دیگر حمایت واشنگتن از اسرائیل را تاکید کرده، ولی هر دو مقام در مورد راه اندازی یک عملیات تمام عیار در رفح نیز ابراز نگرانی کرده و بر اساس اعلامیه‌ای که از جانب دفتر جک سولیوان نشر شده، در این صحبت اسرائیل برش ایرا گفته که نگرانی واشنگتن را در نظر خواهد گرفت. لینا جان،
بله، خب جزئیات تازه از جنگ در جریان در رفح است، چه قرار است؟
بر اساس گزارش ها پیشروی نظامیان اسرائیلی یعنی نظامیان زمینیش در شرق رفح امروز هم ادامه داشته و از جنگ شدید هوایی و زمینی در این منطقه گزارش داده شده است. نه تنها رفح بلکه نظامیان اسرائیلی در یک دو روز گذشته شام یا مصروف درگیری شدید در شمال غزه در منطقه جبالیا نیز می باشند و اینا در مقابل جامعه مجدد جنگجویان حماس می جنگن. البته جبالیا از جمله مناطقی است که چند ماه قبل نظامیان اسرائیلی را گفته بودند که از وجود جنگجویان حماس پاک شده است. لینا جان،
بله، ممنون و سپاس از شما، تشکر. تصمیم اخیر جو بایدن مبنی بر توقف بخشی از معموله های نظامی به اسرائیل حال و بخشی از لفاظی های داغ در کمپین انتخابات ریاست جمهوری امریکا مبدل شده است. دونالد ترامپ در کنار سایر جمهوری خواهان از رخیب انتخاباتیش جو بایدن برای عمل کرد در قبال جنگ غزه انتقاد کرده است. برگردان گزارش وران کابل دوراز از صدای امریکا را در این مورد از همکارم بشنوید.
در اسرائیل روز یکشنبه نظامیان و افراد ملکی اسرائیلی کشته شده در حملات تروریستی یاد بود به عمل آمد. در آن طرف سرحد بیجا شدگان فلسطینی به دستور اسرائیل به تخلیه مناطق پرداختند که اسرائیل در نظر دارد که عملیاتش را بالای افراد حماس در شهر رفح گسترش دهد. جنگ غزه در کمپاین انتخاباتی رئیس جمهوری ایالات متحده نیست، موضوع عمده بحث می باشد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه جنگ جاری در غزه را بین تقریبا 100 هزار نفر عامیان خود در منطقه وایلدوود ایالت نیوجرسی مطرح ساخت.
با بودن من در قصر سفید در غزه جنگ نمی بود. وقت من رئیس جمهور بودم در شرق میانه صلح بی پیشینه برقرار بود.
ترامپ و سایر جمهوری خواهان از تصمیم اخیر حکومت بایدن به خاطر متوقف کردن انتقال بمب‌های مشخص به اسرائیل را به دلیل حمله اسرائیل به شهر رفح شدیداً انتقاد کردند. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالات متحده در برنامه مید پرس شبکه این بی سی از این مسئله به اشاره به زمان جنگ جهانی دوم اشاره کرد.
وقتی ما منحیص یک ملت در جنگ با آلمانی ها و ژاپنی ها در واقع پرل هاربر و تبایی مواجه شدیم، ما تصمیم گرفتیم که جنگ را با بمباران هیروشیما و ناگاساکی با سلاح‌های اتمی پایان دهیم. آن یک تصمیم درست بود. به اسرائیل بمب‌های مورد نیازشان را بدهید تا جنگ را که شکست آن را نمیتواند تحمل کند با پایان برساند و با آنان کار کنید که تلفاتشان به حداقل برسد.
گرچه فرستادن بخشی از بسته های اسلحه به اسرائیل متوقف شده، گزارش اخیر وزارت خارجه ایالات متحده به کنگرس نتوانست توضیح بدهد که اسرائیل با استفاده از کمک نظامی آمریکا در جنگ علیه حماس از قوانین ایالات متحده و بین المللی تخطی کرده باشد. انتظار می‌رود که جو بایدن کسی که تلاش دارد بین مسئولیت‌هایش برای رئیس جمهور و همزمان نامزدیش برای انتخابات رئیس جمهوری توازن برقرار کند، این هفته به خاطر ایجاد وقفه در فرستادن بخشی از کمک‌های نظامی به اسرائیل توسط اعضای جمهوری‌خواه و کنگره با مشکلات تازه روبرو شده است. دونالد ترامپ در نیویورک با محکمه برمیگردد. با مایکل کوهن وکیل پیشینش در محکمه‌اش به خاطر پرداخت پول حق سکوت و بازیگر فیلم‌های مستهجن مواجه می‌شود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن و دونالد ترامپ اخیراً موفق به برنده شدن انتخابات مقدماتی احزاب مربوطشان در ایالت سرنوشت‌ساز ویسکانسین شدند. این دو رقیب تلاش دارند تا در انتخابات رئیس جمهوری ماه نوامبر در ویسکانسین برنده شوند و برای برنده شدن در این ایالت بایدن و ترامپ تلاش می‌ورزند تا حمایت رای دهندگان سیاه پوست را کسب کنند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم می‌شنوید.
رای دهندگان ایالت ویسکانسن در سال 2016 دونالد ترامپ را انتخاب کردند، اما 4 سال بعد جو بایدن در این ایالت برنده شد. هر دو بار نتایج انتخابات با تفاوت بسیار اندک نهایی شد. بنان ویسکانسن یک ایالت سرنوشت ساز برای هم بایدن و هم ترامپ در انتخابات پیشرو تلقی می شود. هر دو نامزد تلاش دارند تا حمایت رای دهندگان بیشتر را کسب کنند. حزب جمهوری خواه می خواهد رأی سیاه‌پوستان را که به گونه سنتی به حزب دموکرات رأی می دهند به دست آورد.
کی در حال حاضر از آموزش کودکانتان حمایت می کند؟ کی از تجارت‌های سیاه‌پوستان حمایت می کند؟ کی از مفکوره داشتن مرزهای امن حمایت می کند؟ کی از حق داشتن سلاح برای دفاع از خودتان حمایت می کند؟
در انتخابات 4 سال پیش بایدن با تفاوت کمتر از 21,000 رای در ایالت ویسکانسن برنده شد، اما در منطقه ملواکی با تفاوت بیش از 145,000 رای برنده اعلام شد. یک ارزیابی دانشگاه مارکیت نشان می‌دهد که 53% رای‌هایی که بایدن را در ملواکی برنده ساخت در مناطق دارای اکثریت سیاه‌پوستان به صندوق انداخته شده بود.
نیازی نیست که همه ملواکی حامی حزب جمهوری خواه باشد. ما فقط به حمایت بیشتر نیاز داریم که بسیار مهم است. اگر حمایت ما در ملواکی و در شهر بیشتر شود، ما در ویسکانسن برنده می شویم. اگر در این ایالت برنده شدیم، در تمام کشور برنده خواهیم شد.
ترامپ به حامیان خود گفت که قامه چندین دعوا علیه او به وی کمک کرد تا رای دهندگان سیاه‌پوست را بهتر درک کند.
مردم زیاد گفتند که سیاه‌پوستان مانند منند، چون آنها نیز شدیداً آسیب دیدند و مورد تبعیض قرار گرفتند. مردم نیز به من طوری دیدند که با من تبعیض صورت گرفته است.
بایدن به هیچ قیمت نمی‌خواهد حمایت رای دهندگان سیاه‌پوست را در ویسکانسن از دست بدهد.
بسیاری کسانی که انتخابات را دنبال می کنند می گویند که بدون حمایت باشندگان ملواکی بایدن با آسانی در ویسکانسن شکست می خورد. به نظرم ستاد انتخاباتی بایدن این موضوع را می داند. به نظرم ما شاهد سرمایه گذاری عمیق در بخش اعلانات، پیام رسانی و بازدیدها خواهیم بود.
بایدن ماه گذشته به ویسکانسن رفت و بودجه جدید را برای این ایالت به خاطر تصحیح آنچه او اشتباهات تاریخی خواند اعلام کرد.
برای چندین نسل امریکایی های سیاه پوست، گندمی پوست، سرخ پوست، آسیایی و باشندگان بومی هوایی در دموکراسی و اقتصاد ما به گونه کامل ادغام نشده بودند.
بسیاری رای دهندگان در ملواکی که به گونه سنتی به حزب دموکرات رای دادند می گویند که تا هنوز تصمیم نگرفتند به کدام نامزد رای بدهند. آنچه اهمیت ملواکی و ایالت ویسکانسن را در انتخابات ماه نوامبر بیشتر می سازد.
امروز با آغاز مرحله چهارم انتخابات در هند، رای دهندگان در منطقه کشمیر تحت کنترل آن کشور با پای صندوق‌های رای رفتند. پلیس محدودیت های شدیدی را بر اجتماعات قبل از آغاز رأی‌گیری در این منطقه نظامی انفاذ کرد، در حالی که احزاب سیاسی مخالف میگویند که برخی از کارمندان آنها نیز توسط پلیس توقیف شدند، ولی پلیس این ادعا را رد کرده است. باشندگان شهر سرینگر برای اولین بار از زمانی که در سال 2019 مودی قانون نیمه خود مختار بودن این منطقه را از بین برد، در این انتخابات شرکت میکنند. آرای این انتخابات به تاریخ 4 ماه جون شمرده میشود و حزب برنده بر اساس آن اعلام خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تغییر بزرگ در رهبری نظامیان کشور، سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور را از سمتش برکنار کرد. شایگو بعد از گذشته بیش از 2 سال از زمان تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین از این مقام برکنار گردیده است. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه‌ای و قبل از دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ابراز داشت که میدان جنگ را هر کس برنده می شود که آماده پذیرش ابتکارات باشد. وزیر دفاع جدید روسیه آندری بولسوف 65 ساله است. بولسوف که یک اقتصاددان است، یکی از افراد نزدیک به پوتین به شمار می رود که قبلا منصب صدر اعظم معاون صدر اعظم روسیه نیز کار کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که نیروهای اوکراینی درگیر جنگ شدید با اردوی در حال پیشروی روسیه در 2 منطقه مرزی هستند. زلنسکی در حال در مورد این جنگ ابراز نظر کرد که تعداد تلفات ناشی از فرو ریختن یک عمارت در روسیه که سبب آن گلوله باری اوکراین دانسته شده است به 15 تن افزایش یافت. زلنسکی میگوید که نبردهای شدید در مناطق شرقی و شمال شرقی اوکراین هم اکنون جریان دارد. خلود الحلیمی مشتن تونیسی رویای به دست آوردن مدال طلا را در مسابقات المپیک امسال در پاریس دارد. شرح بیشتری موضوع را در گزارشی از اسوسییتد پرس از همکارم بشنوید.
خلود الحلیمی مشتن تونیسی با مربیش برای شرکت در مسابقات تابستانی المپیک آمادگی می‌گیرد. او برای 2 رقابت المپیک خود در وزن زیر 60 کیلو با مربیش سامی الخلیفی تمرین میکند.
مسابقات المپیک نشان دهنده اوج حرفه من است و تمام کوشش و آموزشم روی آن متمرکز است. تمامی 18 الی 19 سال تمرین و کوشش با 10 دقیقه که شما داخل رنگ یا حلقه هستید می انجامد تا شما از تکنیک، استعداد جسمی و روشتان برای تبارز ظرفیت خود استفاده کنید.
خلود به خبرگزاری رویترز گفت او برای به دست آوردن مدال در رقابت‌های المپیک تلاش خواهد کرد، هدفی که نقطه عطف زندگی حرفه‌ای 18 ساله او در این ورزش سنتی مردانه می باشد.
در رقابت اول یک نوع حساسیت غیر معمول را احساس کردم، احساسی که مرا به آینده سوق می‌کرد. این حس مصمم بودن و کوشش برای پیروزی بود. هدف اولیه پیروزی شخصیم بود. خیلی ها به قابلیت زنان در ورزش مشت‌زنی شک داشتند، به خصوص در تونس. به همین منظور من باید برنده می شدم تا آنان را نادرست ثابت کنم.
ورزش مشت‌زنی زنان در تونس مانند دیگر ورزش‌های زنان مورد توجه چندان مقامات و حمایت کلب‌ها و هواداران آن قرار نمی‌گیرد، ولی این عدم حمایت و توجه مانع آن نشد که قهرمانان این رشته ورزشی را از کسب مدال‌ها و قهرمانی باز دارد. خلود 34 ساله برنده مدال طلا در رقابت قهرمانی افریقا در سال 2023 گردید و نیز برنده یک مدال طلای دیگر در رقابت جام قهرمانی نیلسن ماندیلا در افریقای جنوبی در سال جاری میلادی گردید.
خلود یک قضیه استثنایی است. او یک زن استثنایی است. نامزدی خلود یک دستاورد تاریخی است. همان طوری که می دانیم او در مسابقات توکیو نیز نامزد بود، اما در دور اول موفق نبود، ولی با حمایت فدراسیون جدید مشت‌زنی که اعتماد بالای خلود را تازه کرد، او با اعتماد به نفس در مسابقات حضور یافت.
خلود میگوید که در رقابت‌های المپیک سال 2024 با تمام وجود کوشش خواهد کرد که برای تونس مدال کسب کند. او می‌افزاید که تونس از سال 1996 بدین سو در مسابقات المپیک مدال به دست نیاورده است و او تلاش خواهد کرد که این مدال را به دست آورده و مردم تونس و تمام عرب‌ها را خوشنود بسازد. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و با این گزارش برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا نیز در همین جا خاتمه می‌یابد. امیدوارم رجوع به صفحات ما را در رسانه‌های اجتماعی و شنیدن و دیدن برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.